بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سه تا عبارت در این فصل از ارسطو در اصولوژیا صدر المتعلهین نقل کردن و به مناسبت به اونها استشهاد کردن. به طور خلاصه در عبارت اول ارسطو فرمود که نفس متجزی بالعرض، بدن متجزی به ذات و نفس متجزی بالعرض. یعنی بدن مادی است و نفس مجرده، ولیکن تعلق به بدن داره، متعلق به بدنه و به واسطه بدن تجزی پیدا میکنه، بگیم مادیت پیدا میکنه. یعنی الان نفس که تو عالم طبیعته و در عالم ماده هست به واسطه بدن دیگه. اگر بدن نباشه که دیگه نفس تو عالم طبیعت و ماده نیست. این یعنی برگشتش به اینه، برگشت این مطلب که خلاصه بدن مادی، نفس مجرد، بدن این سوییست، نفس آن سوییست و نفس به واسطه بدن این سویی میشه. یعنی در عالم طبیعت تحقق پیدا میکنه و به سر میبره. این عبارت اول، حالا به طور خیلی کوتاه و خلاصه عرض میکنم که ارسطو در عبارت اول داشت. در عبارت دوم، حالا اسارش و الا اگر یادتون نرفته باشه شش تا مطلب رو ما استفاده کردیم از عبارت دوم ارسطو، حالا اسارش این بود. در مطلب دوم ارسطو فرمود که نفس علت قواست، قوا علت اعضان. چون آخه داشت که نفس علت قواست، یعنی شروع عبارت دوم ارسطو از اینجا بود که خلاصه هر یک از قوای نفس، قوای بدنی در یه محلی هم در بدن، نفس علت قواست و به واسطه قوا علت آلات، علت اعضا، یعنی قوا علت اعضا. و این نفسی که علت قواست جامع قواست. اونجا یه عبارتی داشت که قوا که شریفن، حالا نه به این عبارت، مضمونش این بود، اینها نسبتشون به علت سزاوارتره تا به خودشون. یعنی حالا که نفس علت قواست، جامع قواست، نفس فی حد ذاتها جامع قواست، چون علت قواست دیگه. و قوا هم که علت اعضاءن، اینجوری نیست که قوا در وجودشون احتیاج داشته باشن به اعضا، در ظهورشون احتیاج دارن به اعضا. و اختلاف قوا به اختلاف مظاهره، اختلاف قوا که علت اعضا هستن به اختلاف مظاهره که اعضا باشن. ببینید، چون آخه اینا رو بعدن در بحث امروز میخوام ازشون استفاده کنیم، از این مطالب. اینم اون چیزی بود که در عبارت دوم فرمود. حالا چکیدش اون جاهایی که حالا میخوایم ازش استفاده بکنیم، که پس بنابراین نفس علت قوا، قوا علت اعضا، این نفسی که علت قواست جامع قواست، و قوا هم که علت اعضا ان، در وجودشون احتیاج ندارن به اعضا، در ظهورشون، در ظهور فعلشون احتیاج دارن به اعضا. و اختلاف قوا هم به اختلاف اعضاست که مظاهرشون باشن. اینا هم در عبارت دوم. در عبارت سوم هم باز چکیده و اساره فرمایش ارسطو این بود که حواس اینها همه تحت چتر حمایتی وجودی حس مشترک هم. یعنی حس مشترک جامع همه ایناست، احاطه به همه اینا داره، و اینا مدرکاتشون وارد میشه بر حس مشترک، و خلاصه اونجا به طور تفصیل و ممتاز از یکدیگر دفعتن واحدتن وجود پیدا میکنن و حفظ میشن. این اون چیزی بود که ارسطو در این سه تا عبارت فرمود، البته به طور خلاصه. حالا صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که از این فرمایشات ارسطو در این عبارات حقایقی برداشت میشه و استفاده میشه و نتایجی استنتاج میشه، نتایج مهمی، یعنی یک مباحث معرفتی دقیقی از این فرمایشات ارسطو استنتاج میشه و استفاده میشه. سه تا نمونه رو ایشان ذکر میکنن. یک نمونه که نمونه اول باشه این است که با این فرمایشات معاد جسمانی، معاد جسمانی اثبات میشه، روشن میشه، تبیین میشه. اونم نه فقط برای انسان، برای تمام موجودات طبیعی، حتی نبات و جماد، برای همه اینها معاد جسمانی اثبات میشه. از کجای فرمایشات ارسطو؟ اینکه ابتدا خلاصه این سه عبارت گذشته رو عرض کردیم برای این بود. اون جایی که در عبارت سوم ارسطو فرمود که تمام حواس اینها تحت چتر حمایتی وجودی حس مشترک جمعند، یعنی حس مشترک که حس مشترک مجرده ها، حس مشترک مجرده جامع همه حواسه، یعنی جامع حس بصر، حس سمع، حس ذوق، حس شم، حس لمس و این مدرکات همه حواس، اینا وارد میشه بر حس مشترک و به نحو تفصیل و ممتاز از یکدیگر دفعتن واحدتن نزد او تحقق پیدا میکنن، موجود میشن و حفظ میشن بدون اینکه تغییری و انفعالی در خود حس مشترک پیدا بشه، چون مجرده دیگه، هیچ تغییری، تغییری، زوالی، نمیدونم فسادی، خب این چشم بالاخره کمسو میشه، یه مقدار از عمر انسان که میگذره این تغییر پیدا میکنه، اون تیزی اول رو و اون دید اول رو، تیزبینی اول رو نداره، اما حس مشترک اینجوری نیست. خب ببینید با این فرمایش معاد جسمانی اثبات میشه. ما از معاد جسمانی چه میخوایم؟ چه چیزی انتظار داریم از معاد جسمانی؟ ما از معاد جسمانی این انتظار رو داریم که همونطور که الان ما در عالم طبیعت میبینیم، میشنویم، مناظری رو میبینیم، صداهایی رو میشنویم، طعمهایی رو میچشیم، بوهایی رو استشمام میکنیم و چیزهایی رو لمس میکنیم، مثلا گرمی، سردی، حرارت، برودت. همین اتفاق در نشأه آخرت بیفته، در عالم آخرت بیفته. بیش از این انتظار داریم ما از معاد جسمانی؟ معاد جسمانی یعنی همین دیگه. چطور الان اینجا ما داریم میبینیم، میشنویم، میخوریم، بو میکنیم، لمس میکنیم، گرمی و سردی میفهمیم؟ ما همین انتظار رو از معاد جسمانی داریم، بیشتر از این که نیست. خب مرحوم حاجی در شرح در منظومه حکمت، ایشون در مباحث نبوات و منامات، در اون مقصدی که مربوط به بحث نبوات و منامات است، این بیت شعر رو دارن، میفرمایند و نقشو فلبنتاسیا کما حسل من حس ظاهرن کذا مما دخل. این صورتی که در حس مشترک، در این لوح حس مشترک، بنتاسیا یعنی لوح حس مشترک، این صورتی که حاصل میشه، این نقشی که حاصل میشه، این دو جوره. یه مرتبه از بیرونه، یعنی از راه حس ظاهر، مثل الان که ما در عالم طبیعت هستیم، این صور به حس مشترک از طریق حس ظاهر و از بیرون، از بیرون از وجود ما به ما میرسه و حس مشترک درک میکنه. بعد از مرگ و انتقال از نشأه طبیعت به آخرت، که خواب یه نمونه کوچکی از او هست، که النوم اخو الموت یه نمونه ضعیفی ازش همین خواب دیدن هست، صورتهاییست که در خواب ادراک میکنیم، میبینیم، میشنویم، چون صورت که گفته میشه اعم از مدرکات همه حواس ظاهر است، نه فقط مبصرات، اختصاص به مبصرات نداره. همه اینها به جای این که از بیرون از وجود، بیرون از وجود ما و از راه حس ظاهر به حس مشترک برسه، از درون به حس مشترک میرسه. مثل خواب دیگه، الان مثلا یه کسی اینجا خوابیده، یه صورتی رو میبینه، یه صدایی رو میشنوه، گاهی صورت وحشتناکی میبینه یا صورت زیبایی یا صدای وحشتناکی. خب این که بیرون که خبری نیست، بیرون از وجود، هر چه هست در داخلشه، هر اتفاقی داره میفته در داخل هست، به اصطلاح امروزی ها هست، هر فرایندی که طی میشه در داخل وجودی. بعد از مرگم اینجوریه، منتها خواب یه نمونه ضعیفی ازش هست. برای حس مشترک هم فرق نمیکنه که این صورتی که الان داره درک میکنه، این از بیرون آمده یا از تو. به همون ترتیبی که وقتی از بیرون میاد درک میکنه، به همون ترتیب هم وقتی از داخل میاد درک میکنه. یعنی واقعا میبینه. در خواب که نمونه ضعیفی از مرگ و بعد از انتقال از نشأه طبیعت، واقعا ثوابها و عذابها، ثوابهای جزئی، عذابهای جزئی، شخص اینها رو رؤیت میکنه، میبینه، میشنود، میچشد. حالا مثلا طعام از زقوم باشه مثلا، یا اینکه از مثلا نهرهای از عسل باشه که در قرآن کریم ثوابهایی که وعده داده شده و عقابهایی که وعید نسبت به اونها صورت گرفته، واقعا بو میکنه حس مشترک، واقعا لمس میکنه، یعنی اون حرارت فوق‌العاده آتش جهنم. برای حس مشترک هم فرق نداره، یعنی حس مشترک که نمیپرسه که تو از کجا آمدی، او میبینه، یعنی به همین جوری که الان میبینیم قوی‌تر. به خاطر این که ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اون تیزبین‌تر میشه، یعنی اون بصر الان خب به خاطر تعلقات و خلاص تعلقات طبیعی و افعال طبیعی که شخص انجام میده، اون شدت و اون حدت و اون تیزی که بعد از مرگ این حواس داره الان نه. اینه که پس بنابراین معاد جسمانی هم. ما از معاد جسمانی چی میخواییم دیگه؟ حتما نه. معاد جسمانی یعنی باید همین تو دنیا باشه، که حتما از راه حس ظاهر برسه. حالا اینا دیگه بحثایی است که در ادامه همین جلد میاد دیگه، که آیا واقعا این معاد جسمانی که بعضی به دنبالش هستن که میگن نه الا و لابد با تو همین عالم طبیعت، نه همینجا باید باشه از راه حس ظاهر، یعنی حس مشترک، بله حس مشترک میبینه، نه کانالش باید از راه حس ظاهر باشه. خب حالا ببینیم این آیا واقعا اون قیامتی است، اون آخرتی است، اون معادی است که کتاب و سنت ناطق به او هستن، یا این که نه دیگه اینا چیزایی است که ما از خودمون روش میذاریم، خلاصه ما خودمون اضافه میکنیم. این دنیای مجدده یا نه معاد رجوع بازگشت عود، نه تجدید حیات دنیوی. ما از معاد جسمانی، یعنی ما که میگیم مثلا متکلمین، اونم عرض میکنم حالا اون متکلمین که خودشون جزء حکمان امامیه، اونا رو عرض نمیکنیم، حالا اون کلام صرف که نه حتما باید حیات دنیوی تجدید بشه، این دیگه ما از جیبمون در میاریم یه چیزی اضافه میکنیم. این معلوم نیست حالا منطق قرآن، منطق احادیث، روایات این باشه و نظر اونها این باشه. حالا نه تنها معاد جسمانی برای انسان به این بیانی که گفته شد ثابت میشه، برای همه موجودات طبیعی، به خاطری که خب ما بنا شد که اونجا ببینیم، صورتهایی رو ببینیم، بشنویم، صداهایی رو بشنویم، طعمهایی رو بچشیم، بوهایی رو استشمام بکنیم، کیفیاتی رو لمس بکنیم، بنا شد اینجوری باشه دیگه. خب اگر بناست یک صوری رو ما ببینیم، پس همین صوری که الان در عالم طبیعت که از راه حس ظاهر میرسه باید اونجا باشه، از باطن و درون باید به ما برسه. یا همین صداهایی که الان در اینجا هست، اینا جزء موجودات طبیعی و مادیه دیگه، مثلا صداها، اصواتی که در اینجا هست، مبصرات، حالا مبصرات عرض میکنم جمادات باشن، نمیدونم نباتات باشن، مگر ما اونجا بنا نیست انشاءالله درخت های بهشتی رو ببینیم با محبت امیرالمؤمنین علیه السلام که در دلمون هست؟ مگه بنا نیست که مثلا مناظر بهشتی، انهار بهشتی، نمیدونم درختان بهشتی رو ببینیم؟ خب پس بنابراین درخت اونجا هست، نباتات هست، پس اینا هم حشر دارن، اینا هم در نشه آخرت تحقق دارن، موجود هستن. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هاست. در ره غیب پست و بالا هاست، که حالا یه مصرع دیگه از یادم رفت. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هاست. اون مصرع بعدش راجع به کوها و صحراهاست. در ره غیب پست و بالا هاست، خلاصه کوه، صحرا، اینا همه در اونجا هستن. بنابراین جمادات، نباتات، اینها همه حشر دارن. این مطلب اولیه که از عبارات ارسطو استفاده میشه، کوههای بلند و صحراهاست، در ره غیب پست و بالا هاست، کوههای بلند و صحرا هاست. این مطلب اوله که البته دیگه تفصیلش رو صدر المتعلهین احاله می فرماین به ادامه بحث در همین مجلد، در همین جلد نهم. مطلب مهم دیگری که باز از عبارات ارسطو استفاده میشه، راجع به نحوه ارتباط بین علت و معلوله، که علیت به چیه و نسبت بین علت و معلول چه نسبتیه، کیفیت ارتباط و نسبت بین اینها. از اون عبارت دوم ارسطو یک مطالب مهمی و نکات نقضی و دقیقی استفاده میشه. اولا استفاده میشه که علیت به تشعن است، به تجلیس، به اظهار، همونطور که عرفا میگن علیت، یعنی اینجوری نیستش که چنان که مثلا مشهور مشائین میگن وجود علت مباین از وجود معلول باشه، یعنی جدا و بینونت ازلی بین علت و معلول باشه، اینجوری نیست که مشهور مشائین قائلن. علیت به تجلیس، به تشعن، به اظهار، به امتداد ظل. علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. به پرتو افکنیست، یعنی معلول مظهر علت، ظهور علت و علت و معلول ذاتن و حقیقتن اینها جدایی ندارن، یعنی به حسب وجود ها امتیازشون به تعینه، به تعینه که معلول تعین علته، نه اینکه یک تافته جدا بافته، یک وجود جدا، یک حوزه جغرافیایی وجودی جدا و مجزا از علت داشته باشه. اینجوری نیست. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه فرمود توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، که بینونت صفتی همون که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در مناجات مسجد کوفه دارن، که مثلا انت العالم و انا الجاهل، انت القوی و انا الضعیف و سایر اوصافی که اونجا در مناجاتشون حضرت دارن. در اون عبارت دوم ارسطو چه گفت؟ ارسطو گفت که نفس علت قوا، قوا علت اعضا، قوا علت اعضا، و این نفسی که علت قوا است جامع وجود قواست، جامع وجود قواست، و نسبت به اعضا هم که قوا علتشون هستن تعبیر مظاهر رو داشت، که قوا در اعضا ظهور پیدا می کنن. پس بنابراین علیت رو به تشعن می دانند، به تجلی، به اظهار، همونطور که دیدگاه عرفاست و دیدگاه موافق با تحقیق هم هست. اینجوری نیست که وجود علت رو مباین از وجود معلول بداند. این یکی. علامه طباطبایی قدس سره می فرمودن به نقل از استاد مرحوم رضوان الله علیه که ایشون می فرمودن من مدتها فکر می کردم که برای رابطه بین واجب و ممکنات، که رابطه هم طرفینیه دیگه، چه تعبیری مناسبه، تا اینکه به این شعر حافظ رسیدم که سایه معشوق بر عاشق اگر افتد چه باک، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. دیدم این تعبیر مناسبه و این درسته، که رابطه از طرف معلول به علت احتیاجه، از طرف علت به معلول اشتیاقه. ببینید در اون عبارت دوم ارسطو گفت که قوا احتیاج به اعضا در وجودشون ندارن، احتیاج ندارن، اما در ظهورشون، در ظهور و فعلشون، حالا او تعبیر به احتیاج کرد اما تعبیر بهتر اشتیاقه، در ظهور فعل اشتیاق به اعضا داره. پس بنابراین علت در ظهورش اشتیاق داره به معلول، معلول در وجودش احتیاج داره به علت، وجود ظهور تو به من از تو، وجود من از تو، ظهور تو به من از تو، وجود من از تو. ولست تظهر لولای لم اکن لولاک، ولست تظهر لولای لم اکن لولاک. اینا از همین عبارت دوم ارسطو استفاده میشه که پس بنابراین ارتباط و رابطه و نسبت بین علت و معلول چنین رابطه و نسبت است. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم و نقطه سومی که باز از عبارات ارسطو استفاده میشد راجع به کیفیت بقاء انسان در عین تبدل وجودش، که با این که انسان یه وجود متغیریه، تغییر پیدا میکنه، این ثباتش، وحدتش، شخصیتش، بقایش به واسطه چی محفوظه و حفظ میشه، که از عبارت سوم ارسطو استفاده میشد که نه از عبارت سوم ارسطو استفاده میشد که نفس است که اصل محفوظه، نفس اصل محفوظ است برای انسان، البته به اعتبار ذات مجردی که داره، چون خود نفس، ذات نفس مجرده دیگه، ثابته، باقی، و این اصل محفوظه، یعنی حفظ وحدت انسان و شخصیت انسان و ثبات انسان و بقا انسان به همین نفس مجردش که ذاتاً مجرده. با اینکه انسان یک وجودیه که هر لحظه متغیر، متبدل، بدن دائما در حال تغییر و تبدله. ایشون می‌فرمایند که این از عبارت ارسطو استفاده میشه و در حالی که ابن سینا با اون نبوغ سرشاری که داشته و با اون ذهن قوی که داشته از فهم این نکته عاجز مونده، یعنی نتونسته به این مطلب دست پیدا بکنه و به این مطلب برسه، چون آخه میدونید ابن سینا اصلا تبدل ذات رو قبول نداره، چون حرکت جوهری قبول نداره، ابن سینا اصلا تبدل وجود انسان رو قبول نداره. ایشون میفرمایند که بهمنیار سوال کرد راجع به همین احتمال تبدل وجود انسان از ابن سینا، از استاد خودش ابن سینا، و ابن سینا در جواب فرمود که ملزمی برای من نسبت به اینکه پاسخ سوال تو رو بدم وجود نداره. چرا؟ به خاطری که اگه وجود انسان تغییر میکنه، این وجود پاسخگو دیگه غیر از اون وجود اون لحظه است و اون هنگامی است که سوال رو استماع کرده، یعنی دیگه من عوض شدم، دیگه من اینکه نموندم که بخوام لازم باشه جواب تو رو بدم و پاسخ تو رو بدم. صاحب شوارق علیه الرحمه فرموده که با این فرمایش ابن سینا میخواد تنبیه بکنه بر بداهت بقاء ذات، یعنی این که وجود ما تغییر نمی کنه، این اصلا بدیهیه، روشنه. با این جمله میخواد این رو بگه. خب این تمام میشه تا اینجا. بعد صدر المتعلهین یک مطلبی رو می‌فرمایند و اون اینه که ایشون میخوان بفرمایند که مشائین مثلا شیخ که دیگه شیخ و رئیس دیگه رئیس این هاست، این ها در مفاهیم قوی هن. حالا تعبیر بنده است، ایشون با این عبارات نمیگن ولی مضمون این، اینا در مفاهیم در بحثای حصولی و مفهومی قوی هن. مثلا در مباحث کلی که مباحث کلی مباحث مفهومی است، مثلا امور عامه کلیاتی که مثلا مطرح میشه، اینا از قوت برخوردار. اما وقتی که بحث به حقایق، به هویت، به وجودات، به مصادیق، به اینها میرسه، اینا وا میمونن، اینا دیگه عجز پیدا میکنن. شیخ اینجوریست، یعنی مشائین اینجوری هم. این دیگه کار اونا نیست. چرا؟ به خاطر این که حقایق، معرفت حقایق و وجودات، واقعیات خارجی، این ابزاری رو میطلبد و نیاز به یک ابزاری داره که اینها فاقد اون ابزارن. اونجا دیگه جای جولان دادن ذهن و عقل نیست دیگه. دیگه در محدوده حقایق و واقعیات دیگه ابزار فکر و نمیدونم منطق و عقل و استدلال و تصورات و ذهنیات این دیگه کنده، این کارایی نداره. اونجا یه ابزار خاص خودش رو میطلبه و اون کشفه. اونجا دیگه با علم حضوری باید معرفت به واقعیات و حقایق شخص پیدا بکنه و کشفم زحمت داره، کشف ریاضت میخواد، کشف شب زنده داری میخواد، کشف ترک چرب و شیرین دنیا میخواد، کشف ترک لذات دنیوی میخواد، کشف اینه که دنبال ریاستهای خیالی و وهمی دنیا شخص نباشد، یعنی از ریاست فراری باشه، گریزان باشه، نه اینکه دنبالش بره. کشف اینا رو میخواد، زحمت داره. به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، اندر این راه بسی خون جگر باید خورد. خب ایشون میفرماین حالا شیخی که زندگی نامه شیخ رو انسان که مطالعه میکنه تقریبا از همون اوائل، چون دوران ظهور و بروزش خیلی زودرس بوده، تقریبا از همون اوائل جوانی شیخ دمخور با پادشاهان و سلاطین و در دربار اونها و تا آخر که در دولت آل بویه تا حد وزارت هم پیش می. شما میفهمه خب این که با اینا که با ریاضت نمیشه، ریاضت عزلت میخواد، ریاضت سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این که نمیشه که با این که مثلا بخوای خلاصه با مثلا برنامه ریزی نمیدونم دولت و نمیدونم چی و با اینا که ریاضت محقق نمیشه. اینه که خلاصه میخوان بگن شیخ مرد خلاصه این میدان نیست، مرد این میدان مشائین اینا مرد این میدان نیست، این مرد خودش رو میطلبد این میدان. حالا اگر کسی بگه که آخه ارسطو هم که وزیر اسکندر بوده که اونم وزارت داشته، ایشان میفرماین که او بعد از کمالش بوده، بعد از دورانی بوده که ریاضتها رو کشیده و نمیدونم خلاصه به تکمیل نفس خودش پرداخته بوده و کامل شده بوده و بعدن خلاصه مثلا وارد در حکومت و سیاست و وزارت و اینها شده، ولی شیخ که دیگه تقریبا از آغاز جوانی خلاصه موقعیتی داشته پیش مثلا سلاطین و پادشاهان و حکمرانان این. حالا بعد ایشان شروع می‌فرمایند که دیگه از اینجا، یعنی این تقریبا آخرین فاز بحثه که دیگه مباحث نفس با همین فاز تمام میشه و مباحث معاد شروع میشه، که شروع میکنن ایشون 17 مورد از مواردی که خلاصه ابن سینا در مباحث معرفتی وامونده و خلاصه عاجز شده، عجز پیدا کرده، 17 مورد رو ایشون شروع میکنن به شمردن. حالا عرض بمده این حالا اون چه که عبارته که میخوایم بخونیم عبارت رو انشاءالله، یه نکته که اینجا لازمه اینو عرض بکنیم. ببینید هم طعنی که نسبت به شیخ دارن، همین طعن رو صدرالمتعلین در جای دیگری به ارسطو دارن، در جلد دوم در بحث مثل افلاطونی، همین طعنی که الان به شیخ میزنن اونجا به ارسطو داره. و تجلیلی که در اینجا از ارسطو دارن در جای دیگری از شیخ دارن. اینجوری نیست که حالا دیگه بگیم دیدگاه صدرالمتعلین نسبت به شیخ همینه، نه، ایشون در همین جلد دوم در بحث بیان حال شوق هیولا به صورت تجلیل میکنن از ابن سینا، یا مثلا در تفسیر سوره حمد خودشون در تفسیر آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین تجلیل میکنن از شیخ. خلاصه اینجوری نیست که حالا دیگه فقط ایشون نسبت به شیخ طعن داشته باشن و نسبت به ارسطو مثلا تبجیل و تجلیل و تعظیم، نه، برعکسش هم نسبت به هر دو نفر هست. و شاید اون طعنی که به ارسطو دارن قبل از مطالعه اصولوژی هست و این تجلیلی که الان نسبت به ارسطو دارن بعد از آنیست که صدرالمتعلین کتاب اصولوژی ها رو مطالعه کردن و دیدن و دیدگاهش رو نسبت به ارسطو عوض شده. وقتی که حالا از اینجا به بعد شروع اون موارد 17 گانه است که مرحوم علامه طباطبایی به نقل از استاد، که وقتی که خلاصه به استاد علامه طباطبایی به اینجا رسیده بودن، مرحوم آسد حسین بادکوبی خلاصه به شدت از صدرالمتعلین عصبانی شدن که این خلاصه اینجوری موارد عجز شیخ رو یکی پس از دیگری بیان می‌فرمایند و مانور میدن. اقول انما ذکره تحقیق شریف و نافع جدا ينتفع به في كثير من ينتفع به في كثير من المطالب. اون چه که در این سه تا عبارت ارسطو ذکر کرد تحقیق شریف مفیدی است جدا که در بسیاری از معارف و حقایق و مشکلات و مطالب ازش نفع برده میشه، انتفاع حاصل میشه. منها اثبات المعاد الجسمانی، یکی از اون مطالب اثبات معاد جسمانی هست. و هش اثبات المعاد الجسمانی و حشر الاجساد کلها و حشر همه اجسام حتی نبات و الجماد، حتی نبات و جماد. و منها کیفیت ارتباط المعلولات به عللها، یکی هم نسبت بین علت و معلول، ارتباط، کیفیت ارتباط و نسبت اینها. و منها کیفیت و بقاء الانسان مع تبدل ذاتهی فی کل آن، چطور وحدت، بقا و شخصیت و ثبات انسان حفظ میشه با اینکه وجودش در هر لحظه تغییر پیدا میکنه بر اساس حرکت جوهر. و هی التی عجز عن درکه شیخ الرئیسو به فرط ذکائی و شدت فهمهی و لطافت طبعهی. و این کیفیت بقای انسان با تبدل ذاتش در هر لحظه، این اون چیزی است که از درکش ابن سینا عاجز مونده، با تیزوشی و شدت فهم و لطافت طبعی که ابن سینا داشته، با اون نبوغ سرشاری که داشته. فقال عند سؤال بهمنیار عنه فی تجویز تبدل ذات لا یلزمنی جوابک. شیخ بهمنیار شاگردش که ازش سوال میکنه راجع به احتمال تبدل وجود، که وجود انسان متبدل باشه، همین حرکت جوهری، شیخ میگه که ملزمی نیست برای من نسبت به جواب تو. چرا؟ لعنی لستو، یعنی بنابراین تجویز و احتمال، لعنی لستو به مسئول انهین الجواب، چون من اونی نیستم موقع جواب که اونی بودم که موقعی که سوال شد از من، عوض شدم. در شوارق جلد 1 صفحه 130، در اونجا صاحب شوارق در مبحث امتناع اعاده معدوم به عینه، صاحب شوارق می‌فرماید که غرض شیخ از این جواب تنبیه بر بداهت بقاء ذاته، یعنی اصلا یه مطلب بدیهیه که ما تغییر نمی کنیم، وجود ما تغییر نمی کنیم. بعد ایشون می فرمایند که وعلم ان هذه دقیقته و امثالها من احکام الموجودات لا یمکن الوصول الیها الا بمکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه ولا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه. این دقیقه حرکت جوهری و اینکه خلاصه در عین حرکت جوهری که بدن داره، حفظش، حفظ ثباتش با مثلا نفسه، حالا به اضافه اتصالی که در حرکت هست و اتصال مسابقه با وحدت شخصی است، یعنی از اون راه هم میشه وحدت خلاصه این موجود متبدل به ذات رو تبیین کرد که مرحوم حاجی در حاشیه دارن. ایشون فرمود این نکته و امثال این نکته، این دقایق که امثال عبارت باشه از سایر احکام موجودات، اوصاف موجودات، اینها وصول بهشون ممکن نیست مگر با کشف باطنی، یعنی با علم حضوری، اینا علم حضوری میخوان، و مشاهدات باطنی و معاینات وجودی، ولا یکفی، یعنی علم حضوری، و کفایت نمیکنه در این مباحث، در این دقایق، حفظ قواعد بحثیه و فلسفیه. اینجا دیگه جای عرفانه، نه جای فلسفه، جای بحث نیست دیگه، اینجا جای فحص وجودی است نه بحث مفهومی. ولا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه و احکام المفهومات الذاتیه و العرضیه، یعنی کفایت نمیکنه در این دقایق احکام مفهومات ذاتی که حدود باشه و عرضی که رسوم باشه، تعاریف حدی و رسمی. اینجا دیگه جای تعریف و توصیف و خلاصه مفهوم و بحث و اینا نیست. خب پس بنابراین اینها مکاشفه میخواد، مکاشفه هم زحمت داره. و هاذه المکاشفات و المشاهدات و لا تحصل الا بریاضات و مجاهدات فی خلوات مع توحش شدید عن صحبت الخلق و انقطاع عن اعراض دنیا و شهوات هل باطله و ترفعات هل وهمیه و امانی هل کاذبه. علم حضوری حاصل نمیشه مگر با ریاضت، مگر با جهاد با نفس، اونم در خلوتها با به شدت گریزان بودن از صحبت خلق و انقطاع از اعراض دنیا، خلاصه از ظواهر دنیاوی باید قطع شد، و شهوات باطله لذات دنیاوی و بالانشینی های وهمی و خیالی و آرزوهای کاذب و دروغین، آرزوهای دروغین که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اذا زهرت الاجال افتزهت الامال، وقتی اجل رسید دیگه اون آرزوهای دور و درازی که در دنیا انسان داشته اینها رسوا میشه، اینها آرزوهای دروغینه، اینا هیچ حقیقتی نداره. و اکثر و کلمات هذا الفیلسوف الاعظم مما یدل علی قوة کشفه و نور باطنه و قرب منزلته عند الله و انه من الاولیاء الکاملین. بیشتر کلمات ارسطو در همین کتاب اصولوژیا اینها دلالت میکنه بر این که از کشف قوی برخوردار بوده و از نور باطن و از قرب منزلت در پیشگاه خداوند، و این که از اولیاء کامل بوده که حالا در محبوب القلوب ارزمه در محبوب القلوب دیلمی و روایتی هم نقل شده که کان نبیین قد جهله قومه، که این پیغمبری بوده که مثلا در میان قومش ناشناخته مونده. بعد ایشون میفرمان که ولعل اشتغاله به امور دنیا و تدبیر الخلق و اصلاح العباد و تعمیر البلاد کان عقیب تلک الریاضات و المجاهدات. شاید اشتغال ارسطو چون وزیر اسکندر بوده به امور دنیوی و امور حکومتی و سیاست و تدبیر خلق و اصلاح عباد و تعمیر بلاد و افتتاح پل و نمیدونم امثال اینها، این پشت سر اون ریاضات و مجاهدات بوده و بعد ان کملت نفسو، بعد از کمال بوده و تمت ذاتو، وجودش خلاصه وجود کاملی شده بوده و سار فی کمال ذاتهی بحیث و لم یشقل و شن و ننشن، و در کمال به مرحله رسیده بوده که دیگه این ریاست ها اینو نمیتونسته از اون کمالات باطنی مشغول بکنن که این رو از سیر معنوی باز بدارد. فعراد الجمع بین الریاستین و تکمیل النشعتین، او وقت بین ریاست ظاهری و باطنی، حکومت ظاهری و باطنی جمع کرده و تکمیل نشأت بین نشأه خلاصه دنیا و عقبا، طبیعت و خلاصه تجرد عرض میکنم که جمع کرده، خلاصه هم به امور باطنی برسه هم به امور مردم و امور ظاهری. فاشتغل به تعلیم الخلق و تهذیبهم و ارشادهم سبیل الرشاد تقربا الى رب العباد، لذا مشغول شده بوده به تعلیم خلق و تعذیبشون و ارشادشون به راه رشاد و ثواب و اسباب تقرب به پروردگار. و اما شیخ و صاحب الشفا فلم یکن اشتغاله به امور دنیا علی هذا المنهاج، اما ابن سینا از همون اول خلاصه قوره نشده مویز شده بود در این وادی، ایشان اشتغالش به امور دنیا بر این منهاج نبوده، بر این روش. دو سه تا آدرس یادداشت بفرمایید، در جلد دو صفحه 64 بحث مسل افلاطونی، ایشان طعن دارن به ارسطو، و در جلد دوم صفحه 234 در بحث بیان حال شوق هیولا نسبت به صورت تجلیل دارن از شیخ، و همچنین در تفسیر خودشون جلد 1 صفحه 89 و 90 در تفسیر آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین باز تجلیل دارن از شیخ، از ابن سینا. بعد ایشون میفرمان والعجبو انهو کل من تها بحثه الى تحقیق الهویات الوجودیه دون الامور العامه والاحکام شامله تبلد ذهنه و ظهر منه العجز. عجب اینه که هر وقت بحث شیخ از کلیات به جزئیات میرسه، از مفاهیم به حقایق و مصادیق و واقعیات و هویات میرسه، به تحقیق و هویات وجودی بحثش منتهی میشه، از امور عامه و کلیات و احکام کلی وجود خلاصه فارغ میشه، تبلد ذهنو، بلادت پیدا میکنه ذهنش، و ظهر منه العجز و عاجز میشه وا میمونه. و ذالک فی کثیر من المواضع، که از اینجا ما شماره گذاشتیم، این منهای اول شماره 1، 17 مورد رو ایشون برمیشمرن که شیخ خلاصه در اون مباحث وامونده، و بعد دیگه میرسه به سر بحث معاد. بله بله بله، اتفاقا در یه دعایی هست، حالا نمیدونم از حضرت سجاد علیه السلام، که ایشون درخواست میکنه از خداوند، خدایا خلاصه رزق من رو مدرار قرار بده، رزقی مدرارم، یعنی فراوان ریزش بکنه در حال ریزش، و عیشی مقرارا، زندگی منو در سکون، در قرار، در یک جا. بله، از همون اول که خلاصه از بخارا و دیگه بعد میاد نمیدونم طرفای گرگان و بعد میاد به ری و بعد میره همدان و بعد میاد به اصفهان و دوباره باز از اصفهان به همدان، و که در بین راه دیگه مریض میشه و بله همینجور زندان، و خلاصه یک خلاصه لحظه محبوب واقع میشد، یه لحظه مغضوب، و بله خیلی داستانهایی داشته، همینطوره که میفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.